آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع بحث ما امامت در قرآن بود. عرض کردیم که ویژگی های امام در قرآن مطرح شده، طریق تعیین نسب امام هم در قرآن مطرح شده و ما باید این آیات رو استخراج کنیم تا به این مفاهیم برسیم. در جلسه پیشین خیلی خلاصه اشاره داشتیم به مفهوم لغوی امام با توجه به اونچه که لغویین بزرگ اسلام بیان کردند، تا بحث رسید به ورود به خود آیات شریفه قرآن و اینی که خداوند در آیات قرآن در مورد کلمه امام چگونه صحبت کرده. یکی از موضوعاتی که در آیات شریفه قرآن مورد بحث واقع شده ویژگی های امام هست در آیات قرآن. برای دستیابی به ویژگی های امام شما باید خود آیات شریفه قرآن رو ببینید تا به این ویژگی ها برسید. خداوند در آیه شریفه 124 از سوره بقره به چند ویژگی از ویژگی های مهم امام اشاره کرده. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خداوند در این آیه شریفه به چند ویژگی از ویژگی های مهم امام اشاره کرده. خداوند در این آیه شریفه وجود مقدس پیامبر بزرگواری مثل حضرت ابراهیم علیه السلام رو مورد مدح خودش قرار داده. در کهولت سن و بعد از چند دهه نبوت و رسالت وجود مقدس حضرت ابراهیم رو مفتخر می کند به این عنوان و منصب، انی جاعل که لناس اماما، من خدا توی ابراهیم رو قرار دادم برای مردم به عنوان امام. پس نکته اول این هستش که خداوند جعل مسئله امامت می کند. پس امامت بر عهده خود خداوند است. انی جاعلک لناس اماما. نکته دوم، منصب امامت بالاتر از منصب رسالت و نبوت است، چون ابراهیم علیه السلام در کهولت سن خودشون همچین پیامی رو از خداوند دریافت داشتن و کسوت امامت و جامعه امامت رو خداوند بر اون بزرگوار پوشانید. حالا من یه سوالی بپرسم، شاید به ذهن عده این سوال برسه که پس پیامبر اسلام که نبی بوده است و رسول بوده است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که امام بوده است مقامش پایین تره؟
امامت هم داشت.
اگر شیعه استنادش به این آیات شریفه قرآن است در بحث امامت، اعتقادش این است که جزء ضروریات مذهب تشیع است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام هم نبی بودند، هم رسول بودند و هم امام بودند. اجماع تمام مسلمین بر این مسئله اتفاق افتاده که وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم اشرف و سید تمام انبیا هستند. هر اون چه که انبیای عظام الهی دارند رو خدا به خاتم الانبیا عنایت فرموده. این جزء اجماعیات مسلمین است، شیعه و غیر شیعه همه برش اتفاق دارند. لحاظا وقتی ما ادعا می کنیم که منصب امامت بالاتر از منصب نبوت و رسالت است، اولا ادعای ما نیست، چیزیست که از مفهوم آیه شریفه به دست میاد. ثانیاً منصب امامت رو وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام هم دارد. نمیشود خداوند این منصب رو به حضرت ابراهیم عنایت بفرماید اما به حضرت رسول ندهد، چون وجود مقدس پیامبر اسلام اشرف و سید انبیا است. این داخل پرانتز نسبت به یک سوالی شاید که در ذهن عده‌ای رفت آمد داشته باشه. نکته سومی که از آیه شریفه به دست میاد، انی جاعلک للناس اماما، وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام در ادامه آیه از خداوند مسئلت میکنه که خدایا از ذریه من هم کسی رو به عنوان امام انتخاب میکنی؟ قال و من ذریتی؟ خداوند شرط امامت رو بیان میکنه، خداوند شرط امامت رو بیان میکنه و این فصاحت و بلاغتی است که خداوند در این آیه شریفه خرج کرده. میتونست خدا خیلی راحت بفرماید بله، اما شرط رو بیان میکنه. قال لا ینال عهدی الظالمین، خداوند میفرماید عهد من به ظالمین نمیرسد، به قرینه این که حضرت ابراهیم در مورد امامتی که خدا بهش عنایت کرده داره با خدا گفتگو میکنه و همین منصب رو برای ذریه خودش هم درخواست میکنه، به این قرینه مراد عهد امامت است، مراد از عهد امامت. لحاظا اینی که خداوند میفرماید لا ینال عهدی، عهد من رو بهش نمیرسند ظالمین، پس مراد از عهد مسئله امامت و شرط این عهد اینه که ظالم نباشه. باز با ورود به آیات شریفه قرآن ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین ظلم شرک است. سوره لقمان، کسی اگر در مدت عمر خودش طرفت و عینی مشرک بوده باشد باز مصداق ظالم هست، اگرچه اگر طرف دست از آیین شرکش بردارد و بعدها مسلمون بشه حبط عمل پیش میاد، از این جهت که خداوند سیئات قبلش رو میبخشه، گناه شرکش رو میبخشه. اما آیا این ظلمی که اون مرتکب شده است و بت پرستی کرده است، آیا این عنوان ظلم از او برداشته می شود؟ اینی که آیه شریفه می فهمد لا ینال عهدی الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه، کلام مطلق است. تمام برهه‌های دوران زندگی یک شخص رو در بر می گیره. اینی که بگیم یه شخصی قبلاً مشرک بوده است اما الان دست از شرکش برداشته، بنابر اطلاقی که در این آیه شریفه هستش، باز عنوان ظلم او رو یدک میکشه. اینه که خداوند میفهمد لا ینال عهدی الظالمین، عهد من ای ابراهیم به کسانی که ظالم هستند نمیرسد. این شخصی که مشرک بوده در یک بره ظلمی رو مرتکب شده است و در اطلاق آیه وارد میشود. لازم کلام مطلقی است. اگر خود ظالمینی که در آیه شریف آمده بود قید می‌خورد، ما هم به هر حال از این قید تبعیت میکردیم، اما وقتی آیه اطلاق داره ما بر خود اطلاق آیه شریفه میمانیم. لذا ویژگی بعدی که قرآن در مورد امام بیان میکنه در آیه 124 سوره بقره این هستش که امام کسی است که ظالم نبوده باشد، شرک نورزیده باشد. حالا یکی از مصادیق به حساب ظلم شرکه، یکی از مصادیق ظلم در آیات شریفه قرآن اینه که کسی تعدی از حدود الله بکنه، از فرامین و قوانین الهی خلاصه پا رو فراتر بگذاره و خلاف امر خداوند عمل کنه. ظلم به نفس از مصادیق ظلم هستش، در آیات شریفه قرآن مذمت شده. حق الناس یه چیزی هستش که به هر حال اگر مورد ظلم واقع بشه باز انسان از مصادیق ظالم هست. لذا وقتی تمام مصادیق ظلم رو در آیات قرآن ریشه یابی میکنید، کسی که هیچ کدوم از اینها رو مرتکب نشود، این شخص میشه یک انسان معصوم با توجه به خود آیات قرآن، کسی که حق الناس و حق الله ندارد، یعنی در ذمه ندارد، کسی که طرفت و عینی شرک نداشته، کسی که ظلم به خودش هم نداشته، فرامین الهی رو در تمام واجبات و مستحبات و مکروهات و تمام مسائل خودش رعایت کرده، یه همچین شخص معصوم است به دلالت عقل. پس بنابراین آیه شریفه یکی از ویژگی های امام بحث عصمت هستش که در آیه شریفه 124 سوره بقره خداوند بهش اشاره کرده. نکته دیگری که در این آیه شریفه هست از همون قید انی جاعل و که که ما متذکر شدیم، اما به خاطر اهمیتش باز با یک عبارت دیگری بهش اشاره میکنیم و اون این هستش، خداوند میفرماد انی جاعل و که، من تو رو به عنوان امام قرار دادم، یعنی حضرت ابراهیم امام من قبل الله هستش، امامت حضرت امامت منسوسه هستش، مردم ننشستند حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو به عنوان امام و رهبر معرفی کنند. پس باز یکی از ویژگی هایی که این آیه شریفه بهش تذکر میده این هستش که امامت باید منسوسه بوده باشد. باز نکته دیگری که از خود همین آیه شریفه استفاده میشه این هست، ویژگی بعدی امام اینی که امام باید رهبر مردم باشه. انی جاعل که لن ناس، از قید لن ناس فهمیده میشه، لن ناس اماما. ابراهیم سلام الله علیه برای تمام بشریت یک امام است، یک اسوه است، یک مقتدا هستش. پس امام یکی از ویژگیاش اینه که هادی امت بوده باشد برای تمام بشریت. بله، لن ناس جنس ناس هست، الف و لام جنس. انی جاعل و کل ناس امام. از آیه شریفه دیگر سوره انبیاء آیه 73 آیه دوم است که ما مورد بحث قرارش میدیم، خداوند میفرماید که و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. باز اینجا صحبت از جعل الهی است که خدا میاد جعل میکنه منصب امامت رو، خداوند جعل میکنه منصب امامت رو. پس باید امام منسوسه بوده باشد، من قبل الله. نکته دوم اینه که امام باید هادی باشه. این نکاتی است که ما از آیه 124 استفاده کردیم. این نا رو خدا از باب اهمیت و تعظیم به کار برده، جعلنا از باب تعظیمه. ذیل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ذیل اون آیه شریفه گذشت از مفهوم خود آیه شریفه که عصمت امیرالمومنین رو ثابت میکنه، قدیسیت امیرالمومنین رو ثابت میکنه، علم امیرالمومنین رو ثابت میکنه، گستره نامحدود علم حضرت و ولایت تکوینی حضرت رو بیان میکنه. ما حدیث صحیح و سند هم داریم، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن اون کسی که علمون من الکتاب رو داشت در آیه 40 سوره نمل آصف برخیا بود، اون بزرگوار یک کلمه بلد بود، اما امیرالمومنین علم الکتاب دارد، علم همه کتاب در نزد اوه. آصف برخیا که بهره از علم الکتاب رو داشت یه همچین ولایت تکوینی انجام داد. اون کسی که علم همه کتاب داره چیکار میتونه بکنه؟ بعد خود امام صادق مقایسه میکنه، میگه مقایسه آصف با امیرالمومنین، بهره آصف از علم الکتاب به اندازه نمه رطوبتی است که بر بال یک پشه میشینه در مقایسه با یک دریای بیکران. وقت صحبت باز اینه که اون نمی رطوبت هم از آب دریاه، جدای از این آب دریا نیستش. یعنی اون چه که آصف دارد باز به برکت مولاه، از خودش نداره. و نکته مهمتر این که این نمی آب رطوبت بیاد به دریا نه کمالی هست برای دریا، اگرم برداشته بشه نقصانی است برای آب دریا. یعنی اون چه که خدا به آصف داده، اون چه که به تمام انبیا داده، فرقی نمی کنه، اون چه که به تمام انبیا داده خدا، اگه به اهل بیت نده نقصانی حساب نمیشه، و اونی که خدا به انبیا داده به اهل بیت بده کمالی برای اهل بیت حساب نمیشه. یعنی باز کمال اهل بیت در یه جای دیگه است، افق یه افق دیگه است. همینه. باز یه حدیث دیگه یادم اومد، اثبات الوصیه مسعودی. مسعودی در این که شیعه است یا سنیه مورد اختلافه، بعضی میگن شیعه است بعضی میگن سنیه، بعضی میگن این مسعودی یک شخص است صاحب مروج الذهب یه شخص دیگه است، بعضی میگن نه دوتا هم، یعنی یکی هستن دو نفر یکی. اما اونی که مورد اتفاق شیعه و سنی هست، مسعودی چه دو نفر باشه چه یه نفر باشه، چه صاحب مروج الذهب باشه چه نباشه، این مسعودی صاحب اثبات الوصیه مورد وسوق شیعه و سنی. این خیلی مهمه، ما همین کارش داریم، مورد اعتباره. در مورد حضرت خضر و حضرت موسی میفهمد وقتی خضر و موسی قرار شد از هم جدا بشن که هازا فراقم بینی و بینک شد، موسی دید خیلی از علوم در نزد خضر هستش، بعد رو کرد به موسی، این علوم رو از کجا آورده ایم؟ رو کرد به خضر. خضر کنار دریا بودن، به موسی یه نگاهی کرد، یه نگاهی هم کرد که به دریا، دید یه پرنده‌ای داره میادش به نام خطاف، خطاف اسخر من العصفور، جندب هم هست توش. حالا یک کلید واژه حدیثتون رو خطاف بذارید، حدیث رو به دست به تو بهار هست جلد 13، ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی، یا جندب بذارید، اسخر من العصفور این قشنگتره، اسخر من العصفور. بعد میگه که خضر به موسی بیان داشت که این موسی میدونی چی داره میگه؟ گفت میبینمش داره آب میذاره تو دهنش و میره بالا میخوره، اما نمیفهمم چی میگه. گفت این داره به من و توی موسی میگه، ما علمی و علمک فی علم محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا، الا به ما اخذه به منقاره من ماء البحر. داره به من و تو میگه که این علمی که در نزد من و در نزد توی موسی هست در مقایسه با علم پیامبر آخر الزمان و اهل بیتش، در مقام مقایسه به اندازه این مقدار آبی که تو نوک من جمع میشه نسبت به این آب دریا. این تو اثبات الوصیه مسعودیست که مورد اعتبار اهل سنت هست این کتاب. اون وقت این مطلب همون عرض بنده است، باز این قطره از آب دریا جدا نیست، یک علوم انبیا جدایی از علوم اهل بیت نیست، اینی که اصول کافی کتاب الحجه میفرماد شرق او غربا، به شرق عالم برید به غرب عالم برید، هر علمی هست از ما هست، همه احادیثی که کنار هم میذاری به این معارف میرسی. بعد از اون طرف این قطره آب بیفته تو دریا موجی ایجاد نمیکنه، کمالی برای آب دریا نیست، برش هم داری نقصانی برای آب دریا. بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق و ولایت معوفی ادراکه تامع. خیلی عجیبه این عبارت، میگه مقام شما اهل بیت رو خداوند به جایی رسانید، خدا به جایی رسانید. اراده اراده تکوینیه، این کسب نمیشه، این اراده اراده تکوینی، خدا به اعطاء خودش عنایت میکنه. بلغ الله بكم. بعد میفرماد خدا شما رو به جایی رسید که چی 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 طمع نمیکنه کسی درک کند مقام شما اهل بیت رو، تا چه رسد بخواد قدم برداره برسه. اون وقت این قطعه حدیث از جامعه کبیره، این قطعه کلام حضرت هادی توضیح میده حدیث امام سجاد و امام رضا رو توی تفسیر صافی مرحوم فیض ذیل آیه شریفه به حساب شجره منهیه حضرت آدم، که هم امام رضا فرمود هم امام سجاد فرمودن سلام الله علیهما، که اون شجره منهیه شجره علم اهل بیت بود. حضرت آدم طمع کرد درک کنه مقاماتی از مقامات اهل بیت رو، و این سبب هبوطش به این عالم شد. یه دیگه احادیث معرفتیه، برای عموم خدا اومده شجره منهیه رو یه چیزی معرفی کرده، برای سلمانش خلاصه این احادیث رو معنا کرده، که باز توی این مسائلش باید مثل ابوالفضل سلام الله علیه بایدش شاگرد پروری کنه مثل سلمانش رو. و حالا حیفم باید نگم اسم حضرت ابوالفضل برده شد، منم نمتونم نگم. اون وقت با این همه عظمتی که داستان امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام داره، میگه خداوند و رفع از ذکر کفی علیین، میگه خدا تو زیادنامه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه میگه خداوند در اعلی علیین بهشت، در اعلی علیین بهشت آمده یک سفره رو پهن کرده، اعلی علیین بهشت یه جایی که هر پیغمبری رو هم خدا بنابر روایات به این زودی راه نمیده، رخصت نمیده به ورودش، اذن خاص ذات ربوبی باید باشه تا یه شخصی بتونه اونجا قدم بگذاره. وقت بهشت هم درجات تمام سیر الالله، شما به هر پله قدم میگذاری بابی از علم برات باز میشه، معرفتت افزون میشه. اعلی علیین یه جایی هستش که خدا ابوابی از علوم معرفت رو باز کرده برای اهلش. وقت کسی که با اذن خاص ذات ربوبی قدم به این مرحله بهش میگذاره، تازه باید بشینه سر سفره معرفت به حضرت ابوالفضل، تازه باید ابوالفضل شناس بشه، به اونجا که میرسه تازه باید ابوالفضل شناس بشه، و به اندازه معرفتش به حضرت ابوالفضل خدا پیمانشو از باب معرفت امیرالمومنین پر میکنه. سلام الله علی ابوالفضل، سلام الله علی ابوالفضل. خب پس در آیه دومی که عرض کردیم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، در مورد منسوسیت امامت الهی خدا بحث کرده، خدا بحث کرده و جعلناهم دو یهدون به امرنا، باز از خصوصیات امام این هستش که یهدون به امرنا، هدایت میکند، هدایت میکند امام حادیث. نکته سومی که در این آیه شریفه هستش به امرنا هست، به امرنا، یهدون به امرنا. امام هادی امت هست، آیا بر اساس اون چه که امت پسندشون میشه؟ آیا بر اساس اون که تشخیص و مصلحت امت هست امام هادی امت میشود؟ یا بنابر اون چه که جزء مصالح و مفاسدی است که خود خداوند در جعل احکام خرج کرده؟ قطعا مورد دومه. پس امام هادی امت است، اما به امر خداوند، در همون مسیری که خدا مشخص کرده، نه در مسیری که خود مردم مصلحت اندیشی میکنند و انتخاب مسیر میکنند. اینم نکته سومه مهمی که در خود آیه شریفه باز مورد دقت واقع شده. داخل پرانتز یک نکته رو عرض کنم مربوط به همین به امرنا هست، یهدون به امرنا. در روایات ما این مطلب هست، این رو میگم برای دوستانی که مخاطب عرض بنده هستن و مؤمنین و معتقدین به امامت ائمه هدا علیهم السلام هستن و امامت 12 امام شیعه رو قبول دارن. من مخاطب این عرضم در این پرانتز مربوط به این دوستان میشه. ما در بین روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام داریم این نکته مهم رو داریم که ائمه نقل فرمودن در زمان حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، حضرت موسی برای عبادت می رفتند. در مسیر راهشون بنده خدایی رو دیدن که داره عبادت خدا رو میکنه، اشک و گریه و آه و ناله، مناجاتی داره با خدا. موسی بن عمران قدم گذاشت به اون به حساب در اون محلی که برای عبادتش رفته بود. وقتی با خداوند صحبت کرد و خداوند اون بزرگوار رو مورد مخاطب مورد کلام خودش قرار داد، موسی بن عمران عرضش خدایا در مسیری که میامدم بنده از عبادت تو رو دیدم. خیلی نکته مهمی است نسبت به اون چه که الان تحت عرفان‌های نوظهور و مسائل اینچنینی در درون مذهب شیعه مطرح هست. این حدیثه که حدیث مبنی و کلیدیه. خطاب به خداوند عرضه داشت که خدایا اگر من جای تو بودم، خودمونی عرض کنم، اگر من جای تو بودم جواب این بنده رو داده بودم. خیلی عبادت میکرد، خیلی عشق و آه و ناله و گریه داشت. خداوند خطاب به حضرت موسی بیان داشت که ای موسی، من جواب این بنده رو نمیدم، چون این بنده از مسیری آمده است و داره مرا صدا میزنه که من اون مسیر رو قبول ندارم. از مسیری آمده که من قبولش ندارم، اون مسیر رو امضا نکردم. لحاظه این هشداری است به دوستان اهل بیت علیهم السلام که در مسیر ادب و معرفت و عرفان و سیر و سلوک خودشون باید خارج از انتار کن فیکم و سقلین کتاب الله و اعترتی نباشند. اون مسیری که برای سیر و سلوک انتخاب می شود مسیری باید باشه که قرآن و اعترت تأییدش کرده باشه، یهدونه به امرنا بوده باشد، ولی مسیری باشه که خانقاه نشینان برای ما ترسیم کردن یا کسان دیگری خارج از مسیر خانقاه و مورد تعیین قرآن و اعترت نیست. خلاصه این مسیرها یهدونه به امرنا درش لحاظ نشده. این هم دومین آیه‌ای که در بحث از بیان ویژگی‌های امام ما مطرح کردیم در این جلسه. پرداختن به باقی آیات شریفه قرآن و بیان دیگر ویژگی‌های امام و بحث از مفاهیم قرآنی انشاءالله باشه برای جلسه آتی به حول و قوه الهی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.